بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني. بحث در تبیین این فراز نورانی به اینجا رسید که یکی از القاعات شیطان آرزوست. چیزی که هست آرزو اصلش خوبه، موتور حرکت انسان به سوی کماله. به همین جهت خداوند فطرتاً هر کس رو با سرشت تمنی و آرزو آفریده، ولیکن شیطان از این خصوصیت فطری کمال خواهی انسان سوء استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی انسان رو به آرزوهای باطل مشغول میکنه، به جای اینکه انسان سراغ اون خواسته حقیقی خودش بره، انسان رو وادار میکنه دنبال چیزایی بره که گیرش نمیاد. اگرم گیرش بیاد به ضررش هست، انسان رو اینجور منحرف میکنه از مسیر فطرت. در واقع جان انسان دائما در این دو جهت مورد تلقین قرار میگیره، تلقین عقل و فرشته و تلقین جهل یا نفس اماره و شیطان. حالا تا کدوم یکی از این دوتا غالب بشن؟ شیطان وسوسه میکنه، تلقین میکنه آرزوهای باطل رو. عقل و فرشته تلقین میکنه آرزوهای درست رو. شیطان چی میگه؟ در اینجا یه روایتی بخونیم ببینید شیطان چجوری وسوسه میکنه. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست که خطاب به کمیل میفرماید در هشدار نسبت به تلقین های شیطان: یا کمیل انهم یخدعونک به انفسهم. در قدم اول شیطان میاد همین تلقین، خودش شخصا میاد تلقین میکنه، یه سلسله چیزایی رو بر انسان القا میکنه. فاذا لم تجبهم مکروا بک و به نفسک به تحسینهم الیک شهواتک. اگر با اون تلقین هایی که خودش مستقیم شخصا در قلبت القا میکنه جواب مثبت ندادی، شروع میکنه اون چیزایی که دوست داری. دوست داری مثلا فرض کنی که حالا فإن شهوات الخلق مختلفه در روایت داره، هر کسی یکی مقام خواه هست، دنبال ریاست، یکی شهرت طلبه، یکی از نظر جنسی ضعف داره، یکی از نظر پول ضعف، هر کسی یک مشکلی داره، یا ممکنه هم کسی مجمع همه مشکلات باشه. میگه شروع میکنن اون چیزایی که دوست داری، خواسته های خودت رو میان چیکار میکنن؟ تزیین میکنن و زیور میدن، آرایش میکنن. و اعطاء که امانی که به ارادتک، که این که خلاصه من اینا رو آماده میگه با اینجا میرسی، برو دنبال این حرفو. و ینسونک و ینهونک و یامرونک و یحسنون ظنک بالله. میگه حالا اینم که حالا خدا گفته، چی؟ خدا آمرزنده است، میبخشه، حالا نقد و فرن بگیر، برو جلو، حالا فرصت داری، به فراموشی تو رو میسپرن. فتغتر رو به ذالک و تأسیه و جزاء العاصی لذا، مغرور میشی و با فریب شیطان رو میخوره، اون تصویرات شیطانی اون خواسته های خودت رو جوری تزیین میکنه که میگه برو دنبال همینا، همینا به دردت میخورد، به اینها که برسی دیگه مشکلی در زندگی نداره. اون وقت از اون طرف هم فریبت میگه خدا بخشنده است و آمرزنده است و مشکل بالاخره توبه میکنی و گرفتارت میکنه. اون وقت بعدش اینجا میرسه به ولایت شیطان که حالا خدمتون در روایت شد در جلسه بعد میخونم. صلوات خط بفرمایید. این بحث امروز جنبندی مطالبی است که راجع به مرسلات صدوق عرض کردیم، مقدار دقت بیشتری لازم داره، یه خود مطالبش هم بعضی از مطالبش هم دقیق تره، یه خود بیشتر دقت بفرمایید. بحث ما در اینجا بود که در فرمایش حضرت امام بود که ایشون فرمودن که بین اون مواردی که جزمن صدوق به معصوم نسبت داده با اون مواردی که جزمن نسبت نداده تفاوت وجود داره، و ایشون قائل شدن که اونهایی رو که به طور جزم صدوق به امام نسبت داده اینها حجت هستن. ما چند تا اشکال به فرمایش ایشون مطرح کردیم که حالا اشاره میکنم و بعد ادامه بحث. اولا عرض کردیم که فرق میان اسناد جزمی و غیر جزمی صدوق نیست، چون ایشون همه رو گفته احکام به صحته. ثانیا فرقی هم میان اون مواردی که سندش در مشیخه آمده یا نیامده اون هم نیست، همونطوری فرمایش آقای بروجردی، چون ایشون میگه از کتب مشهوره نقل میکنم، اعتمادم به اون کتب هست، اصلا تبرکن و تبرعن اونا رو هم سند رو ذکر کرده در مشیخ. اشکال سوم این است که امام خودشون فرمودن که صدوق به عهدش وفا نکرده. اگر صدوق به عهد خودش وفا نکرده پس چطور میفرمایید که اینایی که گفته قاله حجته؟ میفرمایید اونایی که اول کتابش فرموده، اول کتاب فرموده یادش نرفتن و بعدش یادش رفته، خب اونایی که از کجای کتاب ما بگیم حجته؟ این هم اشکال سوم. و بعد عرض کردیم که حاج آقا مصطفی اشکالی که به پدرش داره، حالا نمیگه دارم ولی به هر حال اشکال به پدرشون میشه دیگه، ایشون فرمودن که این که گفته شده، حالا نگفته کی گفته، صدوق به عهدش وفا نکرده، من الباطل الذی لا شاهد له، حرف باطلی است که هیچ دلیلی بر این حرف وجود نداره. تا اینجا رو در جلسه قبل عرض کردیم. حالا ببینیم آیا فرمایش صحیح امام صحیحه هیچ، یا اینکه حرف حاج آقا مصطفی هیچ شاهدی نداره. این مقداری دقیق هست. این فرمایشی که امام کرده صاحب جواهر هم داره. حالا نمیدونیم اینا رو حاج آقا مصطفی دیده یا نه، در جلد بله سوم جواهر صفحه 192 ایشون میفرماد اونجا که علامت گذاشتم، لا یقده فیها خلاف الصدوق انکان ولا ما ارسلهون، مخالفت صدوق این زدیری بر این حکالا راجع به اون بحث اون چیزا رو نمیخوایم مطرح کنیم. میگه مخالفت صدوق این اثری نداره و مرسلاتش هم حجت نیست. الا انهو حکل استاد الاکبر فی شرح المفاتیح ان جدهی انهو رجع از صدوق اما ذکرهو فی اول کتابه. استاد اکبر کیه؟ میدونی استاد اکبر کیه؟ مخصوص شهاب جواهر، مخصوص استاد اکبر وحید بهبهانی هستش، ایشون تعبیر به استاد اکبر میکنه. مفاتیح الظلام مال کتابی است که آیه همون کتاب وحید بهبهانی، نه این از در مقابل اصولی بوده، صاحب حداقه بیرون کرده از چیز بله از کربلا و اینها بله. ان جدهی آقای استاد اکبر یعنی وحید بهبهانی نقل کرده، از جدش کیه؟ جدش مجلسی اوله، محمد تقی مجلسی. انه رجع از صدوق اما ذکره فی اول کتابه. آقای صدوق از حرفی که اول کتابش زده این رجوع کرده. ولذا ذکر فیه کثیرا مما افتا به خلاف، افتا به خلافه. یه مطالب زیادی رو این آقای شیخ صدوق نقل کرده، روایت نقل کرده که فتواش یه چیز دیگه است. یه روایت و یه روایت دیگه نقل کرده، یه فتواش یه چیز دیگه است. و قد یشهد، این دیگه ظاهرن حرف صاحب جواهره، و قد یشهد له تتبع لکتابه. و اگر کسی تتبع کنه کتاب من را یحضر رو، اینجا میفهمه که وحید مثلا درست گفته. مع احتمال ارادتهی به ما ذکره اولا معنن آخر لیس از آن محل و ذکر. و احتمال هم داره مرحوم شیخ صدوق این که گفته که احکامو به صحته چیز دیگه ای باشه، که حالا مقصود چیز دیگه است که حالا اینجا جای بحثش نیست. پس این حرف رو قبل از امام صاحب جواهر هم گفته و صاحب جواهر هم از استاد اکبر آقای وحید بهبهانی نقل کرده. این یه حرف صاحب جواهر. حالا وحید بهبهانی چی گفته؟ من ندیدم کسی اینقدر خلاصه این مسئله رو بره تا اون عمقش که ببینه به کجا میرسه این. حالا شما دقت کنید ببینید به کجا میرسه. و در مصابیح الظلام جلد چهارم صفحه 444. بله بله. نه خود کتاب مصابیح الظلام شرح مفاتیح و چیزی هست، مفاتیح و شرایع هست، هم چیزی هستش که مال آقای چیزه، مصابیح الظلام مال آقای وحید بهبهانی. این عبارت ایشون رو نگاه کنید. فان قلت، اول راجع به بحث میته بحث میکنه، راجع به میته که اونجا نجسه و اگر چیزی ملاقات کرد نجس میشه بحث میکنه. بعد میگه فان قلت، اگه اشکال کردی از صدوق فی الفقیه روا مرسلا عن صادق علیه السلام، از امام صادق نقل کرده، انه لا بأس به ان تجعل فی جلوت المیت ما شئته، هر چی دلت میخواد در پوست مردار، مثلا پوست گوسفندی که مرده، مثلا یا حیوان دیگه ای که مرده، این رو چیزی بذاری، ماشه هر چی میخواد، ما این او لبن او سمن روغن بذاری، شیر بذاری، آب بذاری، و تتوزمه بزو بگیری و تشرب از اون بخوری. بلکن لا تسلفی ها، در جلود میته چیکار نکن؟ نماز نخون. نماز نداره ولی که نجس نیستش، مشکل یعنی چیز رو نجس نمی کنه. بعد می فرماد که این میگه صدوق در کتاب فقیه آدرسش هم پایینش هستش، من لا یحضر فی الفقیه جلد یک صفحه 9، همون اول کتاب هم هستش، یعنی همون صفحه 9 هست. بعده و یظهر من ما ذکره فی اول کتابه انه یفتی به و یحکم به صحته. اول کتاب گفته من هر چی نقل میکنم اینجا صحیح و فتوا میدم. و یجعله حجتا فی ما بین ربه، حجت قرار داده. و کیف دعیت الاجماع، چطور گفتی که این اجماعی است که نه این کار درست نیست. و کیفت از حاضر دوا، این قلت اینو میگه، میگه شما گفتی اجماعی است که نمیشه، این نجس میشه اگر پوست میته به جایی بخوره. حالا شما صدوقی همچین چیز روایتی نقل کرده و میان فتوام اینه، چجوری این صحیح و آزادم؟ قلتو اینجا جواب میده، اون این قلت بود، حالا قلت وحید بهبهانی. بله بله، این کتاب وحید بهبهانی. قلتو جدی رحمه الله، جدش که همون مطلق مجلسی هست، فی شرحهی، شرحش شرح بر فقیه داره، روزت المتقین شرح من لا یحضره، مال محمد تقی مجلسی هم هست. بله اول صرح به انه رجع اما قال، جد من تصریح کرده که این آقای صدوق، مرحوم صدوق اینجا برگشته از اون حرف اولش، همین که امام میگه دم یفه به عهده، همین. ولذا یذکرو کثیرن مما افتا به خلافه، به همین جهت چیزایی رو نقل میکنه در این کتاب که فتوا بر خلافش میده، یادش رفته رجع، حالا یادش بوده یا رجع اما قول معنه رحمه الله ربما یفتی به متن، گاهی وقتا میشه که به متن حدیث فتوا میده من دون ذکر توجیه اصلا، بدون اینکه هیچ توجیه کنه به متن حدیث فتوا میده. ولذا ذکر مقدما علی ذکر متصل علی ما ذکر متصلا به، میخواهن این روایتی که میخواد مرسل که میخواد نقل میکنه، یکی روایتی نقل میکنه مرسلا ان صادق علیه السلام امر عدم البعث اصلا به ان یجعل فی جلد خنزیر دلبا یستقا به الماء. قبل از این روایت مرسلی که نقل میکنه از امام صادق نقل کرده که این هیچ مشکلی نداره که با پوست خنزیر با پوست خوک دلو درست کنن، از چاه آب بکشن، یعنی نجس هم نمیشه. نه دیگه این نیست. معکون نجاست الخنزیر من بدیهیات دین، نجس بودن خنزیر، حالا پوست میته رو گفتید، یعنی پوست گوسفند مرده رو گفتید، ولی که خوک که دیگه، سگ و خوک که دیگه این بدیهیاته. و انهو کان قائلا بانفعال القلیل بل البئر بالماء، صدوق قائلی که حتی چاه هم با ملاقات نجس نجس میشه. چطور میشه با میگه از چان با پوست خنزیر میشه؟ چه پس فتواش یه چیز دیگه است، یه چیکار میکنه روایتی که نقل میکنه چیز دیگه است. ولذا لم ینسب احد الیه قول به تهالت جل، حالا اینجا رو بگید که مثلا اون جلود میته رو بگید چیزی، ولی که هیچ کس بهش نسبت نداره که ایشون قائل به تهارت پوست خوکه یا عدم و انفعال ماه، ما با این چیز منفعل نمیشه و نجس نمیشه. با اینکه فتواش این است که خنزیر نجسه، اینجا چیکار میکنه؟ اینجا روایتی رو نقل کردی که از امام صادق که میگه اشکالی نداره، پس این معلوم میشه که به وفا به عهدش چیه نکرده. این حرف کیه؟ حرف واحد بهبهانی، ایشون از جدش نقل میکنه. حالا بریم سراغ مجلسی اول ببینیم که آیا این حرف اینه، خوب بیشتر اینجا رو خوب دقت کنید، آیا مجلسی اول همچی حرفی رو در روضت المتقین گفته یا نگفته، و اگر گفته معناش چیه؟ بله شرح فقیه دیگه، روضت المتقین هم بالا رو ببینید، فی شرح من لا یحضر الفقیه، همین صفحه که جلوتون هست بالاش آمده، جلد یک صفحه 16 به 17 است. ایشون اونجا که علامت داره گذاشتن نگاه کنید، ایشون میفرماید اعلم انه ذکر الصدوق فی ما قبل، یعنی در مقدمه فقیه، بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم سهل وقت و اعتقد انه وجد فی ما بین و بین ربی، تا این تیکر نرم میکنه. فما معنى الافتاء به ما فیه، معنای این که میگه من فتوا میدم به هر روایتی که در این کتاب هست چیه؟ ول حکم به صحت و حکم به صحت، حکم به صحت میکنم، این معناش چیه؟ مع انه فی کثیر من الاخبار ینقل اخبار المتضاده، هر اخباری نرم کنید با همدی تعارض دارن، چجور میشه که بگیم من هر دوتاش میخوام فتوا بدم، یعنی چی؟ و نستن از کرا فی محاله ها، در جای خودش میگه بهتون تذکر میدم که ایشون اخباری که میاره که تعارض داره با همدی. و ما معنى الحکم به صحه، ما انهو یروی ان ضعفا کثیرن، بسیاری از وقتا میشه که چیه؟ از ضعفا نقل میکنه، معنای این که میگه احکام به صحته مقصودش از احکام صحته چیه؟ آیا یادش رفته؟ حالا به تعبیر من دیگه، یا اینکه یه چیز دیگه مقصودشه؟ این چیه قضیه؟ ایشون میگه فعلا، حالا توضیح میده ان معنى الافتاء، این که میگه من فتوا میدم، افتی بهی و احکم به صحته، اما انه یفتی انها وردت عن المعصومین علیه السلام و هو یفتی کما افتو بل عمل بها الاما على سبیل تخییر. این که میگه دو تا روایت متضاد آوردم، معناش این نیستش که من فتوا به دوتاش میدم، معناش اینه که من دوتا رو، این دوتا رو نقل میکنم و مخیرم، من میگم تخییر، فتوای به تخییر میدم، هر دوتا رو حجت میدونم، هیچ کدوم رد نمیتونم بکنم، هر دو رو حجت میدونم، رد نمیکنم. حالا دیگه، حالا ایشون نه خواننده، نه خود، نه حالا بخواه معنای حرف خود صدوق ببینیم چیه. ایشون میگه مقصود صدوق اینه، خواننده آره چیزیه. و اما علی سبیل تقیه، میگه امام که فتوا داده بر اساس تقیه فتوا داده، ولو این که حدیث درست نیست، یعنی حدیث مقصود چیزی است، خب منم همونجور فتوا میدم، منم در زمان تقیه هستم، امام اینجوری تقیه گفته، منم فتوا میدم، میدونم که امام مرادش این نیست، ولی که من هم در حال تقیه هستم، همونجوری فتوا، اما علی سبیل تقیه کما انهم علی اساس اتقوا فوایزن یتقی فی ما اتقوا فی مکان تقیه، میگه منم تقیه میکنم. و اما بالجمع بین المتضادات ان امکن الجمع، میفرماید که میخوام من که میگم فتوا میدم به همه اینها، معنیش اینه که همه اینا رو میخوام با همه متضادها فتوا بدم، معنیش اینه من جمع‌بندی میکنم، کما یجمع فی بعضها، کما اینکه در بعضی از جهان جمع‌بندی کرده بین روایات از فقیه. و فی ما لا یجمع یمکنه الجمع و ان لم یجتمع، حالا اونجایی هم که جمع‌بندی نکرده ممکنه جمع‌بندی کرده باشه، و ان لم یجمع، هرچند که جمع‌بندی میتونست جمع، یعنی کسی میتونه خودش جمع بندی کنه وقتی میخونه، او احال علل فقیه افل جمع، ما حوالی کردی که خودت جمع بندی بکنه، یا خود میشده جمع بندی، یا اینکه گفته نه خودت با جمع بندی کن. بعد از اینجا وارد میشه و دعب القدماء افل جمع لیس که دعبنا فی ما لا یمکن الجمع فی نظرنا، دعب قدما هم در جمع مثل دعب ما نیست، در اون جایی که جمع نیست در نظر ما، حالا دیگه اینو توضیح نداده. بعد میگه و عمل حکم صحه فقط ذکر شیخنا و استادنا بل استاد الکل الامام العلامه بهاءالدین محمد عامدی رضی الله عنه فی کتاب مشتاق شمسه، همین مطلبی که قبلا براتون نقل کردیم چیکار میکنه آقای چیز که گفتی شیخ بهاء از اوناست که میگه مطلق حجته، چه گفته روبیه چه بیگه قاله، این حجته. بعد روش قدما رو میگه، به عبارت دیگه میخواد بگه که شیخ صدوق بر اساس چی؟ بر اساس سند فتوا نداده، بر اساس قرائن فتوا داده. پس این که میگه احکام به صحته یعنی بر اساس قرائن فتوا بیدم، اونم که میگه که من این روایت رو همه رو صحیح میدونم، معناش این است و فتوا میدم بهش طبقش اینه، هیچ جایی این داره دی که بگه من چیز کردم، جایی داره این که بگه من، نه این از این حرف وحید بهبهانی استفاده میشه یا نمیشه، سوال بر اینه ها، وحید حرف وحید بهبهانی ها، این که عرض کردم دقیقه ها، آبرو ریزی کنه، بله بله خب نه آره حرف چیز رو دارم میگم، روزت المتقین رو دارم میگم، بله یعنی حرف خدمت رو عرض کنم که مجلسی اول این نیستش که این نیست در اینجا، این که میگه من خیلی، میگه عبارتش اینه فی کثیر من یخبر اخبار متضاده. خب بله، ولی که میگه جمع بندی حرف مجلسی، اینجایی که حرف مجلسی رو ما داریم میبینیم اون نیست که یادش رفته، حرف مجلسی این نیست که یادش رفته به وف عهدش وفا نکرده، حرف مجلسی این است که این رو معنا میکند و میگوید مقصود از این محکوم به صحته چی هست، و یا قرائن من دارم که این حرف امام هست، یا اینکه علی سبیل تخییر میگم، یا اینکه چیز دیگه. هیچ وقت ما از این فرمایش حالا آقای وحید بهبهانی چجوری از این عبارات در آورده ما نمیدونیم که از این عبارات چجوری در میاد که ایشون هر. اما اون چیزی که خود وحید بهبهانی فرموده که ایشون نظر صدوق این بوده که خدمتتون عرض کنم که پوست خنزیر فتواش چیز دیگه بوده و پوست میته میشه، این حالا اون دیگه باز بریم ببینیم چه فتوای جایی که نگفته شیخ صدوق برخلافش فتوا نداده، میگه میخواد بگه برخلاف اجماع فتوا نداده. ما در جای دیگه هم پیدا کردیم که الا صدوق رو داره، بعضی آمدن گفتن که حالا این در پوست میته نمیشود، قابل استفاده نیست، فقط همه گفتن غیر صدوق، صدوق فتوا، صدوق میگه من طبق این روایت فتوا میدم، چه اشکال داره صدوق بگه اگر یه روایتی نقل کنه اینجا بگه من طبقش هم فتوا، خلاف مشهورم فتوا میده، خلاف دیگران، میگه من از امام اینجوری فهمیدم. میگه حرامه، میگه حرامه، نمیگه نجسه. حرمت علیکم میت و دم و لحم الخنزیر، لحم خنزیر، میگه حرامه، نمیگه نجسه. حالا ما که قبول داریم نجسه، میگه فتوای شیخ صدوق چی بوده؟ خب بله بله، سوال علمی بوده و همجد میگیم که خب فتوا میگه، اینجا میگه من فتوا میدونم، چه اشکاله؟ نمیشه نه؟ حالا شما بگید وارد شده، ما یه دلیل، باز دلیل داشته باشیم وارد شده، اونایی که میگیم وارد شده دلیل داریم، بعد یکی از کتب عربی اگه بخوایم بگیم این کتاب وارد نشده چیزی خیلی واویلاست دیگه، اگه اینطوری بگیم نه از عربی بله. خدمت رو عرض کنم که به هر حال حرف حاج آقا مصطفی اجمالاً حرف خیلی بی ربطی نیستش، به نظر میرسه که شاید ایشون دیده باشه حرف روضت المتقین رو دیده باشه، و حرف این که میگوید وحید بهبهانی میگه لم یفه به عهده کما قال جدی، جدش نفرموده که وفا به عهدش نکرده، امام که میگه لم یفه به عهده، دیگران بیان لم یفه به عهده، اگه حرف مجلسی ببینیم، حرف مجلسی نیستش که من، حرف مجلسی توضیحه این احکام به صحته ازش. حالا تا اونجایی که ما، حالا شما برید بازم به حرفای مجلسی ببینید، ما بازم میبینیم ببینیم چه جای دیگه همچین چیزی گفته که من در روضت المتقین گفته باشه من وفا نکردم، اینجا که داره توجیه میکنه خیلیم قرص پاش وایساده، بعد میاد میگه که همه اینهایی که هست همون حرف استاد کل فلکل عاشق بهار نه میگه که این حرفا همش درست، این روایت درست، حالا چه دیگه است، این اینجوری دیگه داشت. بعد خب اخباری بوده دیگه، همون دیگه، همون بعد حالا اینجوری دیگه، اینا میگن مطابق با واقع دیگه. خدمت رو عرض کنم که خب حالا اینم فرماشین، بنابراین حالا چی بگیم؟ این فرمایش امام و اینم فرمایش آقایون، حرف سوم نقل کنیم، اینم اشکالاتی که داشته، حرف آقای خویی هم نقل کنیم که نظر سوم هست، و بعد ببینیم که میشود یه احتمال چهارمی داد یا نه. آیت الله خویی میفرمایند که صفحه چنده؟ صفحه 5 رو بیاری. بفرمایید. متعول؟ خب خیلی خواره اینجوری شما فرض کنید. حالا عبارت آقای خویی رو ببینید. نه سبه پنی نی ها؟ نه حرف آقای خویی تو اینا نیست. حالا اگه نبودم از حفظ خدمتون عرض خواهم کرد. بله صفحه اینجا ندادم به شما. ایشون میفرمان بعض این که همین در همین بحثی که داشتیم در فرد دوم که بحث داشتیم، حالا انشالله از فرد بعدی رو بحث میکنیم درباره این مرسله صدو که قال از صادق علیه السلام ازا اراد المتمتع الخروج من مکه الى بعض المواضع فلیس له ذلک، اگه از مکه بخواد خارج بشه حق ندارد که برود بیرون، لانه مرتبطون بالحج حتی یقضیه، چون این در گروه حج تا انجام بده، الا ان یعلم انه لا یفوتو، مگر اینکه بداند که حج اونجا دیگه اب نداره. اگر بداند که حجش میدونه که میرم اینجا و برمیگردم، ماشین زیر پام هستش میرم و برمیگردم، فإن المستفاد منه أن الخروج من جهت احتمال فوت الحج، همین که صابره اومد اول فتوا داد طبقش گفتش که این که میخواد کراهت داره یا حرمت داره برای اینکه چون میترسه حج دستش بره، فلو علم بعدم الفوت فلا يحرم الخروج، اگر بداند که اینجا حجش از بین نمیره دیگه حرام نیست، چون میخواد حج انجام بده، در گروه حج هست، بله در گروه حجه، ولی کن در صورتی که میدونه حجشو انجام میده، خب خب بس برم و برگردم کارم هم انجام بدم. بعضی که این روایت رو نقل میکنه و فیه اشکال میکنه، ضعف و سند بالارسال، میگه دلالتش خوبه ولی که این مرسل است، هرچند میگه قال الصادق از اوناست که جزمنم میگه، و این کان ظاهر الکلام کلام صدوق ثبوت کلام صادق صادق علیه السلام انده، هرچند که ظاهر کلام صدوق این است که ثابت شده و ایلا نمیگه قال الصادق، ولذا یقول قدس سره قال الصادق، ولو لم یکن کلامه ثابتا انده لم ینسب الخبر صریحا الیه صریحا، بل قال رویه و نحو ذلک، اگه ثابت نبود میگفت رویه، که حالا ما بازبینیش هم اشکال کردیم، لکن مع ذلک لا نتمکن، اینجا اشکالی که آیه خویی داره این تیکه است، لا نتمکن من الحکم به حجیت المرسله، ما نمیتونیم بگیم این مرسله ایشون حجته، هرچند گفته بشه قال، چرا؟ لسقوط الوسادت بینه و بین الامام علیه السلام، چون وسادت هست شده، ولعله قدس روح بنا علی اصالت العداله، شاید ایشون اصالت العداله ای بوده، لا نعتمد علیها، فمجرد و ثبوت، حالا به اصالت العداله نباشه قرائنی باشه از اساس قرائن بشه، میگه مجرد و ثبوت اندست صدوق لا یجدی پر حجیه، این که حجت هست نزد صدوق برای ما نمیتونه، حجت شخص هست، اون حجت بوده براش فتوا داده، برای ما حجت نیست فتوا نمیدیم، این فرموشه آقایز. حالا به نظر این بنده یک احتمال سه تا نظریه رو عرض کردیم، دلیلاشون هم گفتیم، اشکالاش هم مطرح کردیم، به نظر میرسه که یک احتمال چهارمی رو اینجا قائل بشیم که تو این صحبت ها نبود، و اون این است که ما یک وقت در برابر فرمایش، یعنی روایتی که شیخ صدوق در این کتاب نقل میکنه، یک روایت دیگری نداریم، معارض نداره، فقط ایشون هست و یه روایت میگه قال الصادق یا میگه روی یعنی صادق، برای ما فرقی نمیکنه چه بگه روی چه بگه قال، هیچ روایت معارضی هم نداره. هر طرفی هم گفته احکام به صحته، ما میگیم به این روایت عمل میکنه. بله، اما اگر معارض داشت مثل همینجا ما نحن فیه، چند تا روایت صحیحه در مقابلش میگه، میگه اگه میخوای بری بیرون چیکار کن، حتما احرام ببند، با احرام برو و با احرام برگرد. در مقابلش یه روایت صحیحه، چند یه روایت یا چند تا روایت صحیحه داریم که اونها برخلاف این میگن. اینجا ما نمیتونیم عمل کنیم به این روایت. مثل همون نجاست خنزیر و این چیزا همینجور میشه، نجاست خنزیر و بل معارض دارن. اما اگر اینجا روایتی معارضش نبود، ایشون هم میگه قال الصادق یا میگه روای الصادق، خب ما اینجا نمیتونیم بگیم که عمل نمی کنیم بهش. عقل نمیتونه، عقل در برابر قال الصادق نمیتونه کار کنه. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان چیز نقل میکردن از بزرگان علمای نجف، آقای اسمش الان تو ذهنم نیست، شون گفتن که اگر من خود فلسفه هم بوده، یعنی خودش فیلسوف بوده، آقای ذهنم نمیاد اسمش الان، ولی ایشون از فیلسوفهای خیلی بزرگم بوده، ایشون میگفته که اگر من 10 برهان عقلی بیارم بعد یک روایت ضعیفی چیز دیگه بگه، من این قال الصادق بهتر از این 10 دلیل تو ذهن من جا، تو دل من جا میگیره. بله نه نه خو نه یکی دیگه از اونم. بله نه 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 یکی دیگه از بله، حالا نگاهش کرد. بله شو میگه من این به دلم بهتر میچسبه، این قال الصادق بهتر میچسبه تا اون 10 برهانی کرد. به هر حال حالا من نمیخوام این بگم، میخوام بگم اگر ما شیخ صدوق گفت یک چیزی میگه، امام اینجوری گفته من و احکام به صحته، در مقابلش هم چی نیست، نمیتونیم، جرأت میخواد عمل نکردن به این. ولی اگر ما در مقابل این روایت روایت دیگری داریم که صحیح هستن و مشهورم بهش فتوا دادن، ایشون فتوا نداد، مثل همین موردی که وحید بهبهانی میگه، خب اینجا میام ما در مقابل، یا مثل همین مانندوفی، مثل خارج شدن از حرم، خارج شدن از مکه بدون احرام که چند تا روایت صحیحه میگن حق نداری شما در گروه حجی، حق هم نداری. این یه روایت مرسل صدوق میگه نه میتوانی اگر میدونی برگردی اینجا جایز هست، اینو ما فتوا نمیدیم. این
مانندوفی قابل جمع هم هست، بعضی هم فتوا داده بودن که اونجایی که استقرار میتونه خارج بشه،
استقرار نه استقرار نمیگه، میگه علمه، اینجا صریحه، صریحه، نه صریحه، ایشون
محل جمع داشت دیگه،
نه نه این که میگه که این، نه ایشون صریح میگه فلو علم به عدم فال لم الا ان یعلم انهم لا یفوتون، نمیشه با این جمع قابل جمع نیست، این تخصیصه، اگه بخوایم تخصیص بزنیم اونم اون اصلا قابل معارض کامل هستن و هم دیگه تعارض جدی دارن. به هر حال ما نظر چهارم رو انتخاب میکنیم، میگیم اگر معارضی نداشت روایت قبول میکنیم. اینم که لم یفه به عهد و اینها برای ما ثابت نیستش که لم یفه به عهد، این حرفی که نسبت میدن به علامه مجلسی اول با این روایت، با این چیزی که ایشون میگه جور نیستش، با این فرمایش ایشون اینجا جور نیست، این حرف حاج آقا مصطفی به نظر میرسه حرف دقیقه، و اون حرف صاحب جواهر و دیگران هم که گفتن لم یفه به عهده، هیچ مدرکی بر این که لم یفه به عهده وجود نداره. تا اینجا حال شما بگردید ببینید اگه مدرکی پیدا کردید ما قبول میکنیم از شما. حالا دیگه بعد جلسه بعد فرع سوم حکم بازگشت به مکه بدون احرام در ماه دیگر، این فرع سوم بعد.